بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودند. در قسمت آخر هفته گذشته این دی قسمتشمون با یتیم که بی سرپرست است پرستاری و دلجویی باید کرد و قهر ننمود، با جاهل که قدر عالم و علم را ندانسته و لذت محبت را نچشیده نباید سختی کرد، بلکه به نرمی باید او را فهمان و رسان. با بیوه زنانی که کس و کار ندارند و عزیزانی که خار شده اند و وامداری که بدون کوتاهی زیان برده و از طلبکار شرمساری دارد باید رعایت و ترحم نمود. برآوردن حاجات مسلمانان و عیادت بیماران و همراهی مسکینان و تشییع جنازه آنان و زیارت گورستان و دلجویی آسیب دیدگان و دستگیر افتادگان و درماندگان از لوازم ایمان است. در توضیح می‌فرماید عبارات قاطع و ساده و کمتر محتاج به شرح است. معذالک توضیحاتی در این موارد داده می شود. در زبان عربی در مورد یتیم می گویند یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین، ولی در عرف ایران و زبان فارسی به همه اینان می گویند یتیم. یتیم چون خودش در این که یتیم شده هیچ نقشی ندارد، باید به او محبت و حتی دلجویی کرد. در بسیاری موارد انسان احساس می کند که محتاج به دلجویی و محتاج به این است که با دیگری درد دل کند. در این موارد رفع این احتیاج یعنی دلجویی از آن شخص و گوش دادن به مشکلاتش در واقع کمک کردن به اوست. بدیهی است نباید این دلجویی توأم با قهر و ناراحتی باشد، بلکه با کمال محبت باید. همچنین است در مورد جاهلی که به هر جهت موجبات جهل او فراهم شده و تعصبات بیجایی به خرج می دهد، با اینکه اعمالی خلاف انجام می‌دهد، چون در واقع او نیست که چنین می‌کند، جهلی که در اوست به صورت شیطانی اعمال را انجام می‌دهد. بهترین کمک به او در این موارد آن است که از این جهل بیرونش بیاورید و اگر چنین کردیم خود به خود اعمال گذشتهش را جبران می‌کند. همچنین در مورد طلبکار فرمودن که ادای دین او واجب است. مؤمن باید در اول بار که امکانش را داشت دیون خود را ادا کند، ولی گاهی اوقات ممکن است وقایع اجتماعی موجب شود که نتواند این دیون را انجام دهد و از طلبکار شرمسار شود، چون اگر مؤمن باشد شرمسار می شود. البته در دنیای امروز می بینیم که برای بانک ها و طلبکارها شرمساری ارزش ندارد و به هر قیمتی که هست باید طلب خود را بدهکار می خواهند بگیرند. در چنین صورتی کمک به این بدهکاری بسیار ضروری است. او این که از این کمک طلبکار هم مستفیض می شود و به طلب خود می رسد. ولی کمک واقعی به بدهکاری می شود شرمساری داشته. به همین حساب همه ی حاجات مؤمنین مسلمانان برآوردن ثواب و ارزش دارد. در سایر موارد هم از این قبیل است که نیاز معنوی مؤمن را برآورد. در موضوع بعدی اصلاح است. می فرماید افساد بین دو نفر روا نیست مگر در موردی که صلاح دیانت در آن و امر به آن رسیده باشد و باید در نقل قول دیگران هم مواظب بود که تفتینی در ضمن آن نشود. تقریبا تمام این دستورات مبتنی بر چند آیه قرآن، بیشتر در سوره نور و حجرات و همچنین اخباری است که از ائمه رسیده. خطاب آن آیات به مؤمنه. مثلا می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسخروا قوم، ای کسانی که ایمان آوردید گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکنند. در واقع از خود همین چند سطر آیه فهمیده می شود که این دستورات از علائم ایمان است و با تقویت کننده ایمان، به هر جهت با ایمان رابطه مستقیم دارد. در صدر آیه خطاب به مؤمنین است که این کار را بکنید. وقتی به مؤمن واقعی خداوند دستور داد مسلم انجام می دهد. پس اگر انجام نداد مؤمن نیست. تأیید این مطلب چند آیه بعد است. شاید عمدن خواستند که فاصله داشته باشد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شما ای اعراب که مسلمان شدید، شما این کار را میکنید، نگویید ما ایمان آوردیم. شما فقط مسلمان شدید، چون مسلمان کسی است که شهادتین میگوید که در امان باشد، ولی این کار جزء ایمان نیست. این دستورات هر کدام در یک عبارت مختصر و در ضمن آیه‌ای در سوره نور ذکر شده که می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. کسانی که مایلند که خبر بد یا عمل بد بین مؤمنی رواج پیدا کند و شایع بشود، اینها خیال نکنند که نجات پیدا میکنند، که آنها را عذابی سخت در دنیا و آخرت. البته این آیه شأن نزولش داستان افک بود که بعضی منافقین حالا روی عناد با ابوبکر یا روی عناد با خود عایشه یا روی عناد با اسلام میل داشتن این قضیه را مرتبا شایع کنند، این تهمت را همه جا بگویند و شایع بشود. خدا خطاب میکند به پیغمبر که لهم عذاب علیم، آنها را عذابی سخت در پیش است. از اینجا حرمت غیبت در واقع فهمیده می شود. غیبت را می گویند کلامی است که اگر به خود شخص بگویید بدش می آید و ناراحت می شود، حالا چه راست باشد و چه دروغ باشد، و اگر دروغ باشد اسمش افتراز. خیلی هم گناهش از غیبت بالاتر، و اگر راست باشد اسمش غیبت است. ولی متاسفانه غیبت با این همه اهمیتی که به عدم آن داده اند ما به آن کمتر توجه میکنیم. اخبار فراوانی هست راجع به غیبت، احتمالا شنیده اید. اینجا محتاج به تکرار نیست. یکی هم مسئله اصلاح بین مسلمانان است. این دستور در سوره دیگری آمده که ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بعث احداهما علی الاخرى فقاتلوا الی التبع حتی تفیء الی امر الله فان فات فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا. این قسمت که می‌فرماید وقتی که مخالفت و تعدی مرتفع شد، یعنی از تجاوز و تعدی که طرف مقابل کرده است دست کشید، شما بین این دو گروه مؤمن صلح بدهید، که صلح خیر است و صلح خیرون. دستور اصلاح بین دو مؤمن از این آیه قرآن کشف می شود. البته فرمودن که افساد که ضد اصلاح است روا نیست، مگر در موردی که صریحاً اجازه یا دستوری داده باشه. در این مورد می توان از دو واقعی که در صدر اسلام شد یاد کرد. یکی در جنگ احزاب بود که کفار قریش با قبیله یهودی به نام بنی قریظه که مقیم مدینه بودن توافق کردن که شما بیایید جنگ بکنید، ما هم از داخل شهر دروازه ها را باز میکنیم تا شهر را بگیرید. اینها آمدن و مشغول تهیه تدارک بودن که یکی از کسانی که تازه مسلمان شده بود و همه آن را نمیدانستن آمد خدمت حضرت، گفت من را به مسلمانی هنوز نمیشناسن و هر دو معارضین هم قریش هم بنی قریظه با من دوست هستند، اجازه بدهید که بین آنها افساد کنم، اینها را از هم بپاشند. حضرت فرمودند بله، این است که در اینجا اجازه فساد بین دو گروه که صلاح دیانت در آب باشد فرمودند. او هم کارش را شروع کرد. اول آمد پیش بنی قریظه و گفت اینها که آمدن معلوم نیست با شما رحم کنند و چه بسا وقتی شهر را گرفتن شما را از شهر بیرون کنند. بنابراین بهتر است برای اطمینان خودتان بگویید چند نفر گروگان بفرستید تا مطمئن باشیم شما بعداً با ما بدرفتاری نخواهید کرد. اینها هم قبول کردن همین کار را بکنن. بعد رفت پیش لشکر دشمن و به بنی قریظه اطمینان نیست، اینها با شما دوست نیستن به دلیل اینکه الان ممکن است مثلا حتی از شما هم که دوستشان هستید گروگان بخواهند، حالان که گروگان را باید از دشمن خواست. اینها شما را هم دشمن حساب میکنند. آنها هم گفتن راست میگوید. این بود که وقتی قاصد آن یهودی ها آمد به اینها گفت گروگان بدهی، اینها فرمودن خیر برو بگو ما نمیدهیم و از هم پاشیدن و فتنه متوقف شد. در این افساد صلاح دیانت بود و که پیغمبر دستور داده بود. یا مورد دیگری که جنبه سمبولیک داره این است که وقتی معاویه در شام بود فرستاد امرؤاس را آوردن. امرؤاس راضی نمی شد و بالاخره مزایایی از او گرفت که حاضر شد با معاویه همکاری کند و تعجب است که معاویه اینطور اشخاص را هم گول می زدن. اول که این پیشنهاد را به او کرد امرؤاس گفت که تو چه کاری؟ تو چه خصومتی در اسلام داری که من با تو علیه علی متحد بشم؟ علی که مثلا این طور است. به هر جهت امرؤاس را آورد. بعد گفتن اول کاری که باید بکنن این که فلان کس، یعنی صحابه بسیار بزرگواری را که اکنون مقیم شام است، او را با ما بسازد. خیلی برای ما مفید است. معاویه گفت چه کار کنیم؟ امرؤاس گفت بفرست دنبالش تا با او صحبت کنیم. فرستادن، این صحابه آمد، امرؤاس و معاویه پهلو هم زانو زده نشستن. این صحابه از ره در آمد، بین آن دوتا که اصلا جا نبود خودش را جا داد، اینها را از هم جدا شد. وقتی از او پرسیدن که این چه کاری بود کردی؟ این همه جا خالی بود، می رفتی می نشستی؟ گفت من در حضور پیغمبر بودم، شما دوتا بودید، آمدید در آن مجلس، بعد که بلند شدید خواستید بروید، پشتتان به این طرف بود. پیغمبر فرمود که این دو نفر را هر وقت با هم دیدید از هم جدایشان کنید. من جدا کردن شما را حالا این طور دیدم. این بود که امرؤاس آهسته به معاویه گفت رهایش کن، او اهل این کارها نیست و به درد ما نمیخورد. منظور این که استثناءً راجع به افساد چنین اجازه ای داد. در غیر این موارد باید سعی کرد که مسئله تفتین و افسادی پیش نیاید. حتی نقل قولی هم که می کنید، می گویید فلان کس این طور گفت، فلان کس این طور، سعی کنید که موجب افساد نباشد. در اینجا مسئله آن شعر مشهور سعدی که ما بد معنی می کنیم معلوم می شود. او می گوید دروغ مسلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز است. همه می داند دروغ گناه بسیار بزرگی دارد و راست گفتن حق است و صحیح است، ولی مزالک فساد و فتنه اینقدر بد است که اصلاح بین مؤمنین آنقدر خوب است که دروغ بد با نیت اصلاح که خوب است مخلوط شود، دروغ مصلحت آمیز بشود، بهتر از آن راستی است که خود راست عیبی ندارد ولی فتنه انگیز است. این توصیه برای تجلیل از اصلاح است و برای بدگویی از افساد، نه اینکه اجازه دادن که دروغ بگویی به عنوان مصلحت. تازه چه مصلحتی؟ نه مصلحت شخصی، مصلحت بین مؤمنین، که در این زمینه حضرت جعفر صادق فراوان توصیه کردند. البته دیگر ائمه هم توصیه کردند، از جمله مفضل که از صحابه خاص حضرت صادق بود، احادیثی از حضرت نقل کرده که مهمترین آنها به عنوان توحید مفضل از احادیث مشهور است که راجع به تمام خلقت، وحدانیت خدا، خالقیت خدا صحبت می‌کند. مفضل در صحابه مرده احترام و علاقه بود. او یک روز جایی دید که دو مؤمن با هم اختلاف دارند. کل مدعی به اینها مثلا 4 دینار سکه طلا بود. این 4 دینار را مفصل از خودش به آنها داد و میانشان آشتی داد و رواناش کرد. بعد گفت من این 4 دینار را از حد صادق دارم، برای اینکه روزی در خدمت حضرت بودم که فرمودن اگر برای اصلاح بین مؤمنین هزینه هم متحمل شوی آن از طرف من قبول است. این همه به اهمیت اصلاح بین مؤمنین و وحدت مؤمنین توجه شده است. قسمت بعدیش افساد بین دو نفر روا نیست، اگر در موردی که صلاح دیانت در آن و امر به آن رسیده باشد، که باید از نقل قول دیگران هم مواظب بود که تفتینی در این نشود. اصلاح بین دو نفر هم از واجبات است. آیه قرآن هم چنین میگوید، البته در مورد طوایف، ولی در مورد افراد هم صدق میکند. و ان طائفتان من المؤمنین اقتلوا فاصله بین عینهم فان بغت احداهما عن الاخرى. خلاصش اینه که اگر دو گروه از مؤمنین با یک دیگر دعوا و جنگی داشتن بین آنها اصلاح کنید، اما اگر یکی به دیگری ظلم میکند شما با آن ظالم مقابله کنید تا وقتی که به حکم اسلامی برگردد و تسلیم حکم اسلامی گردد، ولی به محض این که تسلیم شد باید با او مدارا کنید، بین آنها را اصلاح بدهید. بنابراین در جنگ هایی هم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مؤمنین به جنگ کفار و مشرکین می رفتن، خود حضرت فرمود به محض این که شهادت گفتند و ایمان آوردن دست از جنگ بکشید، برای اینکه تا آن موقع اینها ظالم تلقی می شدن ولی از این به بعد ظلم را ترک کرد. در این حالت باید بین آنها اصلاح کنید، برای اینکه آنها مثل دو برادر شما هست. البته فهمودن مگر در مواردی که امر به آن رسیده باشه. بسیار مواردی هست به خصوص در موقع جنگ ها که نیاز به اصلاح ندارد. حتی باید کوشید که در این طرف هم بر حق است غلبه کند. که الان متاسفانه اگر اوضاع دنیا را ببینیم درست برخلاف این دستورات داره عمل میشه.